سلام، حسین رحمتیان هستم، مدرس و فعال گردشگری. امروز شما داریم در مورد جاذبه‌های اصفهان گوش می‌کنید. امروز قصد دارم در مورد میدان نقش جهان یا میدان امام اصفهان با شما صحبت کنم. اول از هر چیزی که ما بخوایم در مورد جاذبه‌ها صحبت کنیم یا یک اثر تاریخی، بهتره یه تقسیم بندی تو ذهنمون داشته باشیم. اینکه اول به شنوندگانمون به عنوان یک راهنما بیایم بچه تصمیم اون بنا رو بگیم که چرا اون به اون نام خطاب میشه و اینکه چه زمانی ساخته شده و توسط چه معماری ساخته شده، و بعد بیایم در مورد نوع معماری، سبک معماری و موارد مختلف دیگه صحبت کنیم. خب، میدان نقش جهان در اصل نام باغ بوده از زمان تیموری و به نام باغ نقش جهان. بعد از اینکه شاه عباس صفوی در سال 1000 قمری تصمیم میگیره که اصفهان رو به عنوان پایتخت خودش انتخاب کنه، خب یک سری زیرساخت‌ها باید برای این شهر ساخته بشه، چرا که اصفهان از دوره سلجوقی که قرن 5 هجری قمری بود دیگه پایتخت نبوده. به همین دلیل خب یه مقدار از نظر ساختار شهری و مبلمان شهری کهنه شده بود و نیاز به یک سری ساختار و زیرساخت‌ها داشت که میتونیم بگیم خب بعدها میدان نقش جهان، 33 پل و موارد مختلف دیگی که به این شهر اضافه شد جز همین موارد محسوب میشه. خب اول تصمیم گرفته شد میدان کهنه اصفهان رو که همون میدان دوره سلجوقی است به عنوان مرکز حکومت انتخاب بشه، ولی بعدن تصمیم میگیرن که در یک فاصله نسبتاً دورتر از بخش کهنه در باغ نقش جهان میدان را احداث کنند و این میدان به میدان نقش جهان و در اصل به میدان شاه و میدان عباسی معروف میشه. بعد از اینکه میدان طرح اولیه‌اش ریخته شد، به خاطر اینکه جدایی ایجاد نشه بین میدان قدیم و میدان جدید و بافت قدیمی و بافت جدید، اومدن یک بازاری رو احداث کردن که در اصل هر دو تا میدان کهنه و میدان نو رو به هم دیگه متصل میکرد و طول این بازار حدوداً 3 کیلومتر هستش. اما میدان نقش جهان با عرض 159 متر و طول 525 متر که تقریباً 83500 متر مربع مساحت داره، دوم میدان بزرگ جهان بعد از میدان تیان آنمن در چین هست و البته وقتی مقایسهش میکنیم با میدانهای دیگه مثل میدان دوژ در فرانسه یا میدان کوئرز در ایتالیا، متوجه میشیم که میدان نقش جهان خیلی وسیع تر از این دو میدان هست. اما استفاده هایی که میدان نقش جهان داشته و ساختارهایی که در این بنا وجود داره، خب یک به یک در موردش باید صحبت کنیم. طراح میدان علی اکبر اصفهانی، استاد علی اکبر اصفهانی هست و در این میدان ما 4 المان داریم که روبروی همدیگه قرار گرفتن. در قسمت شمالی ما بازار رو داریم و سردر قیصریه. در قسمت جنوبی ما مسجد جامع عباسی رو داریم، در قسمت شرق مسجد شیخ لطف‌الله و در قسمت غرب دولتخانه مبارکه یا عالی قاپور رو که قلب تپنده میدان نقش جهان هم هست. اگه اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم، متوجه میشیم که یک ارتباطی بین این 4 المان وجود داره. اول اینکه بدونیم بازار مربوط به عموم مردم بوده. در روبروی بازار ما مسجد جامع عباسی رو داریم که این مسجد هم برای عموم مردم ساخته شده بود. در قسمت غرب ما بنای عالی قاپور رو داریم که مخصوص به شاه و حکومت و درباریان هست و دقیقا روبروی عالی قاپور در قسمت شرق مسجد میدان نقش جهان ما مسجد شیخ لطف‌الله داریم که این مسجد هم با تفاوتی که در رنگ گنبد داره، با نداشتن مناره، با نداشتن حیاط، با نداشتن حوض میانی، با نداشتن رواق و خیلی موارد مختلف دیگه، متفاوت از سایر مسجدهای ساخته شده در اصفهان هست و این مسجد هم برای شاه ساخته شده و خاندان شاه. اینطوری میتونیم بگیم که ما بازار رو اگر تجارت به حساب بیاریم، دقیقا روبروی تجارت عبادت هست، و اگر عالی قاپور رو حکومت به حساب بیاریم روبروی حکومت در اصل مذهب هست که همون شیعه‌گری دوره صفویه رو میخواد نشون بده. خب این از ساختار انجام گرفته. حس جالب براتون بگم، اگه شما داخل میدان به هر کدوم از بناها نگاه کنید، سه تا از بناها که شامل سردار قیصریه، مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد جامع عباسی هست، هر سه تا دارای یک تورفتگی یا در هر دو طرف جانبینشون اسپرهایی دارن که شبیه به دستیه که باز شده و میخواد افراد رو به آغوش خودش بکشه. اما وقتی به آلیقاپو نگاه میکنیم فرق میکنه با این دوتا. آلیقاپو دقیقا مثل یک فردی میمونه که سینهش رو سپر کرده، برعکس این ستا بنا 7 متر جلو آمدگی در میدان داره. و این تفاوتی که ما تو این بنا میبینیم نسبت به سه بنای دیگه نشون میده که حکومت میخواسته در مقابل ازبک ها، در مقابل عثمانی ها، در مقابل پرتغالی ها و بسیاری از دشمنانی که در دوره صفویه قد علم کرده بودن سینه سپر کنه و جلوشون مقاومت و ایستادگی کنه و بتونه حکومت دوره صفویه رو در عهد صفویه به یک حکومت یک پارچه سیاسی تبدیل کنه که بسیاری از حکومت‌های اطراف و کشورهای اطراف جهت حفظ و حراست حکومت خودشون ملتجی بشن به درگاه دربار صفویه و دربار صفویه در دوره‌های مختلف کمک طلب کنن. رفتارهای مختلفی در میدان نقش جهان انجام می‌گرفت. از جمله مواردی که می‌تونیم ذکر کنیم سان گرفتن از سربازان در این میدان. مورد دیگه وجود دو تا تیرک سنگی در دقیقاً روبروی مسجد جامع عباسی و روبروی سردار قیصریه هست که نشون میده در دوره صفویه این میدان مکانی برای بازی چوگان هم بوده. بازی چوگان یک بازی تیمی و دو گروه 6 نفره هستن که سوار بر اسب می‌شدن و توسط چوب دستی‌هایی که در دست داشتن گوی که توپشون محسوب می‌شد گوی رو به داخل دروازه طرف مقابل ضربه بهش می‌زدن و پرتاب می‌کردن و خب یه بازی سرگرم کننده بود که بسیاری از شاهزادگان و حتی شاه عباس هم خودش این بازی رو انجام می‌داد. مجدد کاری دیگه که انجام می‌شد قپق اندازی یا نشانه اندازی هست. دقیقا در روبروی آلیقاپو و در وسط میدان ما یک تیرک چوبی داشتیم که آبهام پوپ میگه 120 پا طول این بوده که تقریبا 40 متر میشه. بالای این تیرک چوبی یک جام طلایی رو قرار میدادن و هر کس میتونه سوار این به جام تیراندازی کنه و این جام رو از بالا به پایین پرتابش کنه یا جام رو با تیر بتونه بزنه. هم جام برای خودش بود که یک جام طلا بود و هم این که اون فرد مطمئنن یکی از زبردست‌ترین افراد در تیراندازی و سوارکاری بود که ظاهراً در طول مسابقاتی که انجام می شده شاه صفی تونسته 3 بار این کار رو انجام بده و این مسابقات معمولاً بین سرداران، شاهزادگان و حتی کسایی که نزدیکان به پادشاه بودن انجام می‌گیره. اینا موارد بودن که شاید بگیم خب یه مقدار خصوصی تر بود، اما موارد عمومی هم بود. مردم معمولاً طرح دستی انجام می‌دادن، شاطر دوانی انجام می‌دادن، سرگرمی بود و خیلی موارد مختلف دیگه. اینم رفتارهایی بود که انجام می‌گرفت. خب خیلی وقتا کل میدان رو چراغانی می‌کردن و میدان به یک فضای خیلی زیبایی تبدیل می‌شد. یه سوال، کسی می‌دونه چرا دو بنای آلیقاپو و شیخ لطف‌الله خیلی نزدیک هستن به مسجد جامع عباسی و این سه تا بنا به همدیگه نزدیکن ولی سردار قیصریه که حالا ابتدای شروع بازار بزرگ اصفهان هست فاصله خیلی بیشتری نسبت به این دو بنای میانی داره؟ خب من جوابش رو بهتون میگم. معمولا از مسجد جامع عباسی فقط برای عبادت استفاده میشد و پس نیاز به خیلی فضای بزرگی نداشت. از طرف دیگه آلیقاپو و شیخ لطف‌الله هم که خصوصی دربار و پادشاه بود این هم به فضای زیادی نیاز نداشت، اما خب ما میدونیم که بازار فضای خیلی بزرگتری نیاز داره، مردم بیشتر در رفت آمد و تکاپو هستن و بیشتر خب خریدها در بازار بزرگ انجام میگیره، به همین خاطر نیاز به فضای بیشتری داره. البته باید اینو در نظر بگیریم که اینجا قبلا یک باغ بوده و معمولاً باغ‌های ایرانی از 4 بخش تشکیل می‌شدند که شامل زمین، آب، گیاه و فضای معمارانه بوده و جالبه بدونید که فضای معمارانه دقیقاً در یک سوم پایانی هر باغ شکل می‌گرفت. به همین علت هست که اگر همین امروز هم به میدان نقش جهان نام باغ نقش جهان رو اضافه کنیم بیراهه نگفتیم و میتونیم باز هم اینجا رو به دلیل داشتن فضای معمارانه که شبیه به بسیاری از باغ‌های ایرانی هست باز هم باغ نقش جهان بنامیم. موفق و مؤید باشیم تا برنامه بعدی.